أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى بحث در ما يستحب فيه الزكاة بود. نوع أول گذشت، نوع دوم و اول حبوبات و ثمار بود. نوع دوم می فرماید الثانی مال التجارت علی الاصح، در اموالی رو که انسان برای تجارت آماده میکنه مشهور میان فقهای ما استحباب زکات در اون و در برخی از کلمات ادعای اجماع هم شده است در این استحباب. مرحوم سید در انتصار اجماع ادعا کرد، ولی ظاهر عبارت های برخی هم وجوب زکات نه استحباب اون. عباراتی مثلا مرحوم شیخ صدوق داره در فقیه، ظاهرش وجوبش می فرماید و الا کان مال و کفی تجارت و طلب من کلمت و برأس مالک ولم تبعه تبتغی بذلک الفضل فعلیک زکاته اذا حال علیه الحوض. یه مال تجاری داشتی که این خسارت هم نکرده باشه، قیمتش محفوظ باشه، ولی تو اینو به جهت تجارت و سود و ربح بیشتر، فضل ربح سود بیشتری نگه داری مدت یک سال، حال علیه الحول و علیه زکاتو، ظاهرش وجوبه. به برخی دیگر هم نسبت داده شده وجوب، عامه تقریبا شاید اکثرا یا کلا قائل به وجوب هستند، ولی زا بحث شده. روایات مختلفی هم هست در مسئله. علت این اختلاف میان فقهای ما که اکثر یا مشهور قائل به استحباب و برخی هم قائل به وجوب شدن، اختلاف روایات متعددی کثیره هم دال بر برخی داد بر وجوب و برخی نافی وجوب آمده است که سبب این اختلاف شده است. بعضی ها روایات نافی را قرینه بر استحباب قرار دادن، نتیجه شده استحباب مشهور هم کار کردن. برخی هم سعی کردن روایات جور دیگری هم کنن، نتیجه قائل به وجوب شدن. این یه بحث بسیار مهم نیست. مرحوم سید این بحث را در آینده تحت عنوان فصل مستقلی در زکات مال و تجاره بحث بکنه، هم اصلش را، اصل استحبابش را، هم شرایطش را، نصابش را، فروعی را در رابطه با مسائلی را در رابطه با زکات مال و تجاره، چون مفصلا بعد از زکات اجناس تسعه، بعد از زکات غلات متعرض میشه، غلات و نقدین و انعام، و لذا ما اینجا دیگه وارد این بحث نمیشیم، میذاریم اونجا واردش میشیم به طور تفصیل. سومی الثالث الخیر الاناث دون الذکور و دون البغال و الحمیر و الرقیب. عنوان سومی رو که بازشون میفرماد از ما یستحب فیه الزکات فیه الزکاته، اسب ماده است، الخیل الاناث دون الذکور نم اسبهای نر و دون البغال و الحمیر و الرقیب. سایر دواب و سایر چارپایان، قاطر و هلاغ و رقیق هم برده اینها زکات ندارن، یعنی استحباب ندارن، استحباب خاص به اصل اون هم اوناس از خیل و از اسب ها. این عنوان هم مشهور میان فقهای ماست استحبابش، بلکه ادعای اجماع هم برای شده از در جواهر و کتابهای دیگر. فقهای اهل سنت هم غالبا قائل به عدم زکات در اصل، تنها منصوب به ابو حنیفه است و برخی بعد از ابو حنیفه، مثل برخی از حنابله قائل به زکات شدن، اونم اونها هم قائل به وجوب در زکات، وجوب زکات در اسب های ماده، اونا هم قید ماده را دارن. مدرک این استحباب نزد ما در حقیقت دو تا روایته، یکی همون روایت امیر المؤمنینی که قبلا خونده شد ضمن روایات صحیحه زراره و محمد بن مسلم، این دو بزرگوار از هر دو امام نقل کنند، انهما معا انهما قالا، جمیعا انهما قالا، از هم امام باقر هم امام صادق، انه اصل این مضمون این روایت هم از مسلمات در تاریخ و مورد قبولشی عامه و خاص است. چیه این عبارت؟ این مضمون: وضع امیر المؤمنین علیه السلام علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرسن فی کل آمن دینارین و جعل علی البراذین دینارن. قبل از این روایت رو خوندیم، امیر المؤمنین سلام الله علیه در زمان حکومتشون بر اسب ها هم زکات بستن، مالیات بستن، بر هر اسب اصیل عربی نژاد قیمت بیشتری هم داشته است، در هر سال دو دینار، دو اسقال مثلا طلا و وقت دینار قرار داده بودن و بر هر اسب غیر اصیلی یک دینار. این یه مدرک، یعنی یه روایت مدرک این حکم رو استحباب شده است که در اینجا در این روایت صحیح هم از قبلا هم روایت ذکر شد در وسائل صفحه 77. عنوان الخیل، کلی خیل، خصوص اسب الاناث من الخیل نیست، مطلقه، چه ماده چه نر. و تفصیل هم داده شده بین خیل اسب اصیل عربی دو دینار قرار داده شده، بین اسب غیر اصیل یک دینار قرار داده شده، لابد اون قیمتش کمتر بوده اون وقتا. این روایت گفته شده که اصلا معلوم نیست مقصود از این روایت زکات باشه، امیر المؤمنین یه مالیاتی رو قرار داده بوده، شاید جزیه بوده، شاید یه تکلیف مالی خاصی رو بوده امام قرار داده با ما، به ما و حاکمان مثلا به ما، ولی یه امر مسلمی ربطی به زکات خیلی نداره. این روایت نمیشه این رو دلیل گرفت بر استحباب زکات در خیر در اصل. البته این رو قبلا ما اشاره کردیم که این روایت ظاهرش، ظاهر سیاق روایت ناظر به همون زکاته، چون فرض کرده اینکه اسب اسب صائمه باشه، راعیه باشه، علل خیل العتاق الراعیه، این راعیه همون شرط صومه که مألوفه نباشه، خودش بچرد در چراگاه ها و از منابع چراگاه طبیعی استفاده کنه. بعد فی کل عام دینارین، در هر سال، یعنی مرور عام را، حلول هول را شرط کرده. این شرایط معمولا در باب زکات شرط راعیه بودن، صائم بودن، از شرایط انعام دیگه، زکات انعام دیگه. اون مال یا جور دیگه گرفته به جزیه که ربطی نداره به هیچ وقت، چون بحث کفار و این حرفا نیست، بر کل اموال قرار داده شده. بنابراین چرا امیر المومنین هم مانند پیغمبر شد و وضع رسول الله یا وضع امیر المومنین؟ این روایت از اسحار امام باقر و امام صادق صادق شده که خیلی وقتا این تعابیر که از پیغمبر هست در باره ائمه معصومین امام هست. این یه نکته. نکته دیگر اون روایات دیگر، اون روایت دوم حالا خواهیم گفت، اونجا دیگه خیلی صریحه، همین رو ذکر میکنه، یعنی حوض علال فرس را هم خیر را، خیر الانات را ذکر میکنه، بعد در زیرش میگه صدقه است. بله این از باب صدقه است. خلاص انما الصدقه على الصائمه المرسله در ذیل داره. بنابراین هم سیاق خود این حدیث، هم به قرینه حدیث دوم، هم این که در ذهن ها مرکوز بوده که در باب انعام قرار داده پیغمبر زکات ره، خب امیرالمومنین توسعه داده از ذهن شیعه، اصلا این مسئله مرکوز بوده. ولی حالا او بحث دیگه، او بحث دیگه است. پس اصل این که نظر به یه چیزی مانند همون زکات صدقه است، این رو نبازی درش تشکیل کرده، روایت منصرف کرده جزیه و امثال اینا، این نیست. چرا در این حدیث این بحث هست؟ دو بحث دیگه هست. یکی این که این حدیث ممکنه بیان حکم شرعی واقعی نباشه، یک حکمی باشه که امام به ما هو والی ولی امر مسلمین این قرار داده، این مناسب هست با این تعبیر وضع امیر المومنین، و این یکی از دلالت میکنه برای اینکه از اختیارات حاکم اسلامی است، ولی امر مسلمینه که میتونه این چیز قرار بده. همچنین میتونه به عنوان یک حکم شرعی مجعول از طرف معصوم باشه، چون معصومین حق جعل یک حکمی در خود شریعت هم دارن که در شریعت حکم رو قرار بدن، این همینجور باقی و دائم باشه، مگر یه معصوم دیگری باید بیاد او رو مثلا تغییر بده یا لغو کنه. این هم از اختیارات معصومینه که نسبت به وضع رسول الله علیه التسعه هم این احتمال هست که از همین با باشه. ولی بالاخره ظاهر حدیث اینه، چه ما حملش کنیم بر حکم شرعی اولی الهی، چه حکم شرعی ثانوی که خود معصوم قرار داده، چه حکم حکومتی و ولایتی، ظاهر نقل امام باقر و امام صادق و گفتن به اصحاب خودشون اینه که بالاخره این حکم تا اون زمان هم اینا میدیدن باقیه. امام که نمیخواست قصه بگه برای زلاله و محمد بن مسلم، یک قضیتون فی حادثه ای و حادثه ای واقعی واقع شده زمان امیر المومنین، اینه که نیمه خواسته بگه. ظاهرش اینه که این وضع مثل وضع رسول الله و عفا عما سوا ذلک، اینه که این حالا هم هست. پس اگر هم حکم ولایتی است، یه حکم حکومتی و ولایتی است که هنوز هم باقی است تا نقض نشه از طرف یه ولی جامع و شرایطی، رفع نشه، تغییر پیدا نکنه، این حکم هست و شیعان امیرالمومنین باید این را انجام بدن. پس بنابراین ظهور در بقای این حکم، حتی اگر یه حکم ثانوی باشه، یه حکم خاص مثلا ولایتی باشه که از امیرالمومنین به ما هو ولی امر مسلمین صادر شده، این باقی است. و در زمان خود امام باقر و امام صادق هم شیعان باید این را انجام میدادن. این ظاهر حدیث بیان حکمه اون که واسه اول بشه بشه، نه که یه قصه ای بخواسته بگه امام. پس از این جهت نباستی تشکیک کرد. و روشنتر از این روایت دومه. روایت دوم دیگه اصلا به عنوان وضع عام نیست، ابتداعا آمده حکم رو گفته، صحیحه زراره است. قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام هل في البغال شيء، در قاطر چیزی هست، زکاتی هست؟ قال لا. فقلت فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ ببینید تو ذهن این سائل که اینجا زراره است مرکوز بوده، مسلم بوده که کاری رو که امیرالمومنین کرده این به عنوان یه حکم ثابتی تلقی شده. فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی البغال، چگونه بر اسب شد، ثابت شده بر اسب یه زکات و یه شیء اون صدقت و ولم یسر علی البغال، بر قاطر قرار داده نشده ولی این ثابت شده ولی ثابت نشده. فکیف سار علی الخیل ولم یسر علی البغال؟ فقال لأن البغال لا تلقح والخيل الأناث ينتجن، چون قاطر تکس تولید مثل نداره به خلاف اصل، اصلی که انسا باشه اناث ماده باشه ینتج نه تاج داره تولید میکنه تولید مثل داره. ولیس علی الخیل الذکور شیء، بر اسبهای نر چیزی نیست. قال قلت فما فی الحمیر، در الاغ چی؟ قال لیس فیها شیء. قال قلت هل علی الفرس، همون اسبه، او البعیر یکون للرجل یرکبهما شیء؟ این وارد سوال دیگه ای باز شده که اگر حالا این فرس، این اسب، این خیل یا اون شتر، اینجا دیگه مشخصه که این سوال شیئی که بوده همون صدقه و زکاته، چون در شطور زکات هست، یکی از احیان زکوی انعام ثلاثه ابله و بعیره هر دور یک با هم سوال کرده، اگر این فرق این خیل این فرسی که برش زکات هست یا ابل و بعیری که برش زکات هست، اگر عوامل بود، این معنا که انسان از مالکش ازش استفاده میکرد، اگر کبوه ما، فقال لا لیس علی ما یعلف شیئون. اینم یه نکته ایست که این روایت ما بعد در بحث زکات انعام ازش استفاده خواهیم کرد. سؤال سائل از ما یرکبه ما رجل بود، اون اسب و یا شطوری که صاحبش صاحبانشون از اون استفاده کاری میکنن، عوامل هست یرکبوه ما. امام در مقام جام گفت لا لیس علی ما یعلف شیء، معلوف و صائم بودن در مقام جواب گفت، معلوم میشه وقتی مقصود از اون عوامل همین معلوف و صائم است، عوامل و غیر عوامل، عمل و عامل بودن میزان نیست، صائم بودن و عدم صائم بودن، مألوف بودن میزان، چون جایی که عامله باشه اون حیوان معمولا عوامل را خب دیگه به کار میگیرن داخل شهر، نمیرن خارج در چراگاه ها، درن مجبورن علوفه بدن میشه مألوفه. امام در مقام جواب اینه، پس دو تا شرط نیست، حالا اونجا بعد این بعدن خواهد آمد، مشهور اینه دو تا شرط مستقل از هم قرار دادن، ظاهر این روایات، این روایت، این صحیحه و برخی از صحاح دیگر اینه که اینا دو تا شرط نیست، یه شرط هم. فقال لا لیس علی ما یعلف شیئون انما الصدقه علی الصائمه المرسله فی مرجها، در اون صدقه بر انما دیگه دلیل هست، شرط صدقه بودن و زکات دادن بر انعام، هم فرس هم بعیر، اینه که صائمه باشه، رها شده باشه در اون چراگاه ها، فی مرجها عامها الذی یقتنی هر رجل، اون سالی که مالکش اونو میخره و مالک میشه. فاما ما سوا ذلک فلیس فیه شیئون، پیش از این اگر عوامل بود یعنی خودش علف علوف روش میداد لیس فیها شیء. این روایت دیگه خیلی روشن‌تره، دلالتش بر این که اولا در خیل از زکات هست، اون چه که هست هم صدقه و زکات، هم به قرینه ذکر صدقه، هم به قرینه عطف بر بعیر، شطور فرس و بعیر با هم، هم شرط صائم بودن، شرایط و خصوصیات خیلی صریحه، یعنی که اینجا مقصود از همین زکاته و ضمناً مشخص میشه که زکات بر حیوان اصل در اصل ولو اصل و اناس در این عبارت آمده، اصل این که زکات داره اصل مرکوز بوده، مسلم بوده در ذهن صائب. صائب فرض میکنه که کیفه سار علی الخیل ولم یسر علی البغال، با اینکه امام در این روایت در صد چیز ذکر نکرده بود، خود صائب سوال کرده بود هل فی البغال شیء، آیا در قاطر چیزی هست بر قاطر؟ امام گفت لا. بعد زراره گفت فکیف سار علی الخیر ولم یسر، تو ذهن صائب که زراره در اینجا بوده این مسئله مرکوز بوده، ثابت بوده، مسلم بوده که بر اصل زکاته. پس اصل این که صدقه و زکات بر اصل هست، این هم از روایت اول استفاده میشه، هم از این روایت دوم استفاده میشه، باید اون دیگه صریحه در این قسمت. این روایت چند تا فرق داره با روایت اول. یکی این که مخصوصش کرده به اوناس، یعنی خیل ماده، اصل ماده، نه اصل نه. از این جهت این در حقیقت مبین و مفصل و مقید اون روایت اول میشه، چون اونجا کلی گفته بود وضع امیر المومنین از مثلا علال خیل، خیل هم اعم از ذکور و اناس، ولی این میگه علال خیل اناس، فلیزا یه نوع مقیدی برای او قرار میگیره، مفصلی برای او. فلیزا فتوای مشهور فقهای ما هم علال خیل اناس، ماتر هم گفته الثالث الخیل اناس. نکته دیگر اینکه این روایت خیلی روشنه دلالتش برای اینکه این حکم ثابته، یعنی یه حکم موقتی نبوده از امیر المؤمنین که با گذشت مثلا زمان حکومت اولا این حکم تمام بشه. یه حکم حکومتی موقتی نبوده، این حکم یه حکم یا شرعی ثابتی بوده که امام امیر المؤمنین قرار داده در شریعت بلالعبد مثلا، یا الا وقتی که امام معصوم دیگری اون رو بخواد رفت کنه، یا اگر یه حکم ولایتی هم بوده یا حکم ولایتی دائمی بوده، چون حکم ولایتی هم قابل جعل دائمی تا یه ولی دیگری باید اون رو نقض کنه قابل تصوره، که بالاخره ظاهرش اینه در این زمان هم هست، حالا هم بواسطه این داده بشه. بلکه اینکه عقد کرده امام فرس را بر شتر را بر فرس، ظاهرش اینه که این مثل همون جعلی است که پیامبر قرار داده، اونجا وضع رسول الله، اینجا وضع امیرالمومنین، هر دو یه شکلن، همون گونه که در بعیر هست همون نحو هم در فرس هست، یه حکم ثابتی است، یه حکم شرعی است. این امتیازات این روایت بر اون روایت قبلی، هر دو هم صحیحه. حالا بحث اینه که از اینها، از این دو روایت چگونه مشهور استحباب را استفاده کرده و با اینکه ظاهر هر دو روایت وجوبه، مخصوصا روایت دوم، در روایت دوم آمده این ره هم سوال از وجوب علیه شیئون لیس فی شیئون الا فی خیل الاناس، بعد عطف بعیر بر فرس، شرایط زکات صدقه زکات واجبه رو گفتن در این عین شطور، اینا همش روایت رو خیلی واضح و دلاله میکنه و روشن دلالتش خیلی روشن میشه بر وجوب. همون گونه که بر ابل واجب زکات اگر صائم باشه و حول برش بگذره بر فرس هم همون گونه است، پس میشه ظاهره در وجوب. حمله بر استحباب دلیل بخواد، دلیلی رو که باشه به اون دلیل تمسک کردن و حمله بر استحباب کردن، همون روایات نافیه است، روایاتی که نفی میکرد زکات رو و منحصر میکرد در اجناس تسعه، در حیوان همون سه تا حیوان بود نبیشتر، اون رو قرینه گرفتن برای اینکه اینجا این نفی قرینه است، برای اینکه این اثبات در این روایات در این دو روایت مقصود مثلا استحبابه نه وجوب. حالا اون دیگه ممکنه بخواد، ممکنه شاید شرط بشه، بالاخره ظاهرش اینه که علی حد سواء اگر در مثل بقیه زکات دیگه این بقیه صدقات کلا صدقه قصد قربت میخواد، ولی قبلا هم گفتیم که تعبیر به صدقه شده دیگه، انما الصدقه تو پس صدقه صدقه قصد قربت میخواد اون معنایی که در باب صدقه هست. پس چرا آنچه که جعل شده جعل صدقه شده، پس مثل قصد قربت کنه، یعنی برای خدا بدهد. گفتیم قصد قربت در صدقه بیشتر از این نیست، اون بحثه که از بحثایی گذاشته. این تعارض هم قابل حمله دیگری نیست، یعنی قابل حمله بر تقیه مثلا در اینجا نیست. چرا؟ چون اولا روایت اول فعل امیرالمؤمنینه، امیرالمؤمنین که از باب تقیه کاری نبوده، حاکم بوده، ولی اینجا دیگه فقهای ما احتمال تقیه هم نداده، کسی ندیدن کسی صریحا بگه این محمول بر تقیه است، چون احتمال تقیه اولا نیست در اون روایت اول، در روایت دوم هم نیست، چون روایت دوم هم لسانش و تفصیلاتی که درش در آمده و تشکیدی که آمده و تعلیلی که آمده اینا با تقیه سازگار نیست. مضافاً بر این که فقهای عامه اکثرا قائل مخصوصا در زمان امام باقر که روایت دوم از امام باقر هم نقل شده، در زمان امام باقر امام صادق هنوز مذهب حنفی مذهب رسمی نبوده، بعداً شده در زمان ابو یوسف و شاگردان امام شاگردان ابو حنیفه شده یکی از مذاهب رسمی. زمان امام باقر امام صادق هنوز مذهب آنچنانی نبوده و فقهایشون عامه قائل به عدم وجوب بودن، عدم وجوب زکات در اصل بودن. این بعد این فتوا از شاگردان ابو حنیفه که مخصوصا ابو یوسف بود مثلا این رائج شده شد، مثلا فتوای یکی از مذاهب اربعه احتمال تقیه، ولی در این دو روایت احتمال متوجهی به هیچ وجه نیست، بلکه برعکسون عامه هم قائل به عدم بودن، این روایت خلاف عامه است اون زمانی که صادر شدن، پس احتمال تقیه بودن به هیچ وجه نیست. خب ظاهرش هم همونجور گفتیم بیان یه حکم شرعی باقی است، یا اگر هم حکم حکومتی باشه یه حکم باقی است، ظاهرش هم وجوبه. چه قرینه یه حمله بر استحباب بشه؟ این روایت نافیه، روایت نافیه وقت این اشکال اینجا پیش میاد که روایت نافیه اگر در خصوص اصل وارد شده رو خوب بود، گفتیم یه روایت در اصل آمده که نیست، این دو تا روایت هم آمده گفته هست، هست و نیست در یه موضوع، اون صریح در نفیه، این ظاهر در وجوب، حمله بر استحباب باشه. ولی ما در باب روایت نافیه یه دونه روایت داریم، اونم سند نداره، روایت تمیمی است، روایتی است که مرحوم صدوق نقل میکنه در عیون اخبار رضا از حسن ابن عبدالله ابن محمد ابن العباس تمیمی عن ابیه عبدالله ابن محمد عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن النبی از پیامبر اکرم قال. این سیاق و اون راوی اولش هم به احتمال قوی سنی بوده، قبل از این راوی آقای بله اسمون اینجا یادم رفته، او از علمای معتبر اهل سنت فلان بغدادی از اون نقل بکنه مرحوم شیخ صدوق، و از اینکه امام رضا اینجا از آبائه عن النبی خودش نگفته، معمولا روایت اینجوری برای عامه صادر میشده، عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله قال عفوت لكم عن زکات الخیل و الرقیل. اینجا عفوت لكم عن زکات الخیل آمده، ولی خب این روایت سند نداره، سندش ثابت نشده به توثیقش، و بنابراین روایات نافیه در خصوص خیل وارد نشده، در مطلق ما عدل افن نبی اما سوا ذالک اما سوا الاجناس تسعه وارد شده، اون یه عنوان عام نیست، این دو تا روایت در خصوص یه عنوان خاصیست، موضوعا نسبت میان این دو روایت و اون روایات نسبت عموم خصوص مطلقه، اون مطلقات اما سوا ذالک همه ما سوا ذالک، این میگه در خصوص خیل وضع امیرالمؤمنین از زکات در خصوص خیل الاناث روایت دوم میگه یجب الزکات و میشه عام و خاص مطلق و مقید. جمع عرفی بین مطلق و مقید حمل بر تقیید و تخصیصه، نه حمل بر استحباب. قاعده جمع عرفی میان دو دلیلی که یکی عام باشه یکی خاص باشه، یکی ظاهره در عدم وجوب باشه، عام ظاهره در عدم وجوبه، خاص ظاهره در وجوبه. اینجا جای فقها ها در اصول و فقه حمله بر استحباب می کنن، حمله بر تقیید و تخصیص می کنن. اگه یه عام ترخیصی داشتی مثلا یه روایتی آمد گفت که احل لکم الطیبات، یه روایت دیگه آمد گفت، یه دلیل دیگه آمد گفت که الا این فلان چیز لا یجوز، تخصیص میزنه، تقیید میزنه، نمیگه مقصود از این که گفته لا تأکله این مثلا کراهت، نه استحباب، نه وجوب، نه حرمت. در طرف وجوبش هم همینجوره، یه روایت آمد گفت که لا یجب اکرام العالم، یه روایت دیگه آمد گفت که الا الفقیه، الفقیه و یجب اکرامه، اکرم الفقیه. نمیگیم که این لا یجب اکرام العالم حمل میکنه اکرم الفقیه را بر استحباب، بلکه میگیم اکرم الفقیه چون موضوعش اخصه از یقه خاصه، اوی عنوان عامی در موضوعش قرار داده، این میشه مقید، میشه مخصص. باشه هستم، بالاخره یه اطلاق عمومه. حالا این اشکالی است که اینجا شده، این اشکال یه اشکال وجیهی است، کسی اگه بخواد عمل کنه به این دوره باید باید اینا رو مخصص قرار بده و قائل به وجوب بشه، مثل فتوای عامه، یعنی فتوای برخی از عامه رو قائل به وجوب. این اشکال جوابش منحصر در اینه که بعضی از این روایات نافیه ما که گذشت، این روایات حاصله بر دو قسمه، بعضی هاش همون افا اما سوازالک داره، کلی اجناس فسئل ذکر کنه، برخی از این روایات در خصوص حیوان وارد شده، مثل روایت زراره و ان احده ما علیه السلام قال لیس فی شیء من الحیوان زکات غیر هذه الاصناف الثلاثه الابل والبقر والغنم. صفحه 80 از المصاحف جلد 9. یا روایت دیگرش باز از اون از امام اون این از احدهما بوده، او از امام باقر بپرسید. صحیحه دیگر زراره عن ابی جعفر علیه السلام در یه حدیث مفصلی باز داره در ذهنش، لیس فی شیء من الحیوان غیر هذه الثلاثه اصناف شیء، یعنی الابل والبقر والغنم. شاید هم هر دو یه روایت باشه، اینم از احدهما، اونم از امام باقره. این قبیل ادله نافیه فرق میکنه با اون عمومات، این ناظر به حیوانه، در خصوص حیوان آمده و این ستاره بگفته، بعدم با یک حسب خیلی شدید و اکید و بلیغی. خب در غیر این ستا اولین چیزی که به ذهن میاد درش زکات باشه چیه؟ که قدر متعقن غیر این ستاست اگه بنا باشه درش زکات باشه، اصله که محل نیاز و ابتلای مردم هم بوده، مردم عرب بوده، هر کسی اصل داشته، همزی که ابل داشته، بقر داشته، غنم داشته، اصل هم داشته. قدر متیقن این قبیل السنه هست اینه که هم در اصل و افضال اصل چیز نبوده، زکات واجب نبوده و پیغمبر قرار نداده. خود این روایت هم که میگه وضع امیر المومنین هم کاشف از این که پس پیغمبر این قرار نداده بوده. بنابراین اون روایاتی که نفی کرده زکات را در غیر ثلاثه حیوان، ناظر به اسب و امثال اسب از حیوانات که محل ابتلا بوده، اون قدر متعقنه که مقدر بگه در اینا نیست. پس میشه مثل روایاتی که در خصوص مورد روایت خاص وارد شده باشه، او اثبات کرده، این نفی کرده، اینجا هم باز جمع عرفی همون حمله بر استحبابه. بنابراین ظاهر یعنی مقتضای جمع بین این دو دسته همین است که مشهور قرار شده که حمله بر استحباب کردن. شاهد یا تعبیری که باز مناسبه با این که در روایت دوم تعبیر به صدقه آمده، گفتیم ما قبلا صدقه یه معنای اعم نیست، بر صدقه زکات مستحب و صدقات مستحب هم اطلاق میشه. انما الصدقه على در زیرش اومده، انما الصدقه على الصائمه المرسله پس اصل مطلب مشهور مطلب درستی است در رابطه با اصل ماده الخیل الاناث، جمع عرفی همینه، نه حمله بر تقیه، چون حمله بر تقیه اینجا محتمل نیست در روایات مثبته، و نه تخصیص و تقیید، چون روایات نافیه برخیش صریح در خصوص مانند اسب و این هاست، نظر به این قبیل حیوانات مثلا در این نفی کنه زکات رو که بنابراین قابل تخصیص و اخراج این نیست، میگه این مورد قدر متعقنی را از یه دلیل از یه اطلاق خارج کنیم، میگه نمیشه تخصیص قدر متعقن را اخراج قدر متعقن از اطلاق یا از عام، این از اون قبیله. پس متعین جمع به لحاظ محمولشون، یعنی بگیم این که میگه یجب یا فیه شیئون ظاهر در وجوب، اون که میگه لیسه صریح در نفی وجوبه، همین میشه فیه شیئون بر استحباب. صلی الله علیه و آله.